سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. حزب الله لبنان انتخاب بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه را تبریک گفت. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای ضمن تبریک انتخاب مجدد بشار اسد به ریاست جمهوری سوریه، حضور مردم را در این انتخابات بسیار گسترده توصیف کرد. یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شمال کرانه باختری به شهادت رسید. نظامیان صهیونیست به ضرب گلوله زکریا حمایل، جوان 28 ساله فلسطینی را هنگام سرکوب معترضان فلسطینی علیه شهرک‌سازی‌ها در منطقه بیتا واقع در جنوب شهر نابلس به شهادت رساندند. همچنین ده‌ها فلسطینی روز جمعه در پی تظاهرات علیه شهرک‌سازی در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند. جمعی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکایی که از ناکامی صهیونیست‌ها در جنگ 12 روزه غزه به خشم آمده‌اند، به دنبال تحریم جنبش حماس و کشورهای حامی آن هستند. جشن پیروزی مردم مظلوم غزه که در سایه دفاع جانانه حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین در برابر حملات 12 روزه صهیونیست‌های متجاوز صورت گرفت، به مذاق سناتورهای جمهوری خواه آمریکا خوش نیامده و به همین دلیل با ارائه لایحه‌ای به دنبال تحریم آنها هستند. در این لایحه که سوی مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا و 15 تن دیگر از همقطارانش ارائه شده است، پیشنهاد اعمال تحریم علیه اتباع خارجی، نهادها و دولت‌هایی مطرح شده که از جنبش حماس، جهاد اسلامی فلسطین و دیگر گروه‌های مقاومت حمایت می‌کنند. جمهوری خواهان سنای آمریکا در حالی حق دفاع را از مردم مظلوم غزه سلب می‌کنند که طی 12 روز حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به این منطقه دست کم 253 فلسطینی به شهادت رسیدند. و نمایندگان حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا روز جمعه مسیر بررسی لایحه تشکیل یک کمیسیون دو حزبی برای بررسی حمله مرگبار حامیان ترامپ به ساختمان کنگره را مسدود کردند. نمایندگان حزب دموکرات و برخی از نمایندگان میانه رو حزب جمهوری خواه خواستار تشکیل این کمیسیون برای بررسی حمله روز 6 ژانویه شده بودند که 6 کشته بر جای گذاشت. اما این لایحه با 54 رأی مخالف در برابر 36 رأی موافق مردود شد و نتوانست به 60 رأی لازم برای پیشبرد آن در سنا دست یابد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
هله مالی، هله مالی، هله جاشون. جاشون. منم جاشویه لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم ده ده یلا جاشو
شب بسیار خوبی داشته باشید همراه با بهترین ها برای شما شنوندگان عزیزی که از این لحظه به بعد همراه شدید با بخش سوم برنامه های رادیو ایران. برنامه در انتهای شب رو تقدیم حضورتون میکنیم.
در انتهای شب
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت، ز فیضش هر دو عالم گشت روشن، ز فضلش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طرفة‌العین ز کاف و نون پدید آورد کونین، چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. یکی خط است از اول تا به آخر، برو خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جان فزایش شمع جمع است.
با سلامی گرم و صمیمانه به شما شب زنده‌داران صاحب دل، برنامه امشب را که در آغاز آن گلچینی داشتیم از گلزار معرفت آذین مثنوی گلشن راز، اثر عارف برحق و عاشق جمال مطلق سعد الدین محمود ابن عبدالکریم ابن یحیی شبستری معروف به شیخ شبستری پی می‌گیریم. گرچه امروز شیخ شبستر را به سبب منظومه گرانقدرش در اطراف اکناف جهان کم و بیش همگان می شناسند، لکن بر دقایق زندگی خصوصی وی اطلاع چندانی نداریم. واینفیلد، دانشمند بزرگ اروپایی، در مقدمه آلمانی که 100 سال پیش بر ترجمه انگلیسی گلشن راز نگاشته است می نویسد، شرح حال مختصر وی که در مجالس العشاق و سپس خلاصه آن در 7 اقلیم و ریاض الشعرا نقل شده، چنان می‌رساند که وی در اواسط قرن 7 هجری در قصبه عارفخیز شبستر از توابع تبریز دیده به جهان گشوده است و به سال 720 هجری به جانب جانان شتافته و چشم از جهان خاکی فرو بسته است. آوردند که شیخ پس از سفرهای کوتاه به مصر و شام و حجاز و دیگر مراکز اسلامی، بیشتر ایام عمر کوتاه اما پربرکت خیش را در شهر تبریز سپری کرده است و همچون سلف صالح خود شهید عین القضات همدانی در عنفوان جوانی مدارج و مراحل کمال را پیموده و سمت مقتدایی دانشمندان و پیشوایی عارفان زمان خیش را کسب کرده است. مثنوی گلشن راز، این اثر بزرگ و معروف و جهانی که در عرفان مشرق زمین پس از آثار گرانبهای مولانا جلال الدین محمد بلخی مقامی یگانه و ممتاز دارد، به بیشتر زبانهای زندگی دنیا ترجمه شده و درباره تألیف آن گفتند که به سال 717 در پاسخ 15 یا 17 سؤال منظوم در خصوص عقاید عرفای اسلامی که امیر سید حسینی هروی عالم معروف هرات مطرح کرده بود سروده شده است و تا کنون شرح‌های زیادی بر آن نوشته شده است که شاید شرح شیخ محمد لاهیجی بهتر از آن دیگران باشد. شهید شاهد دوران استاد یگانه مرتضی مطهری در رساله عرفان خود، آنجا که از شیخ محمود شبستری یاد می کند، وی را آفریننده منظومه عرفانی بسیار عالی موسوم به گلشن راز می خواند و می نویسد این منظومه یکی از کتب عرفانی بسیار عالی به شمار می آید که نام سراینده خیش را جاوید ساخته است. مثنوی گلشن راز شامل قریب به 600 بیت است که چنان که اشاره شد به صورت پاسخ و پرسش و در تفسیر مواضع عرفان نظری و عملی سروده شده است. سراینده گاه گاه و شاید بر حسب ضرورت در توضیح بیشتر پاسخهای خود از تمثیل یا تمثیل گونه هایی نیز بهره برده است و گفتنی است که گرچه فهم این منظومه به لحاظ دقایق ظریف آن دشوار به نظر می آید، لکن چنان پرداخته شده است که می تواند هر جوینده صاحب ذوقی را به فراخور حال مفید فایده افتد و این شاید بزرگترین مزیت آن باشد. و اینک به گوشه هایی از این مثنوی گوش فرا می دهیم.
جهان را سر به سر آیینه می دان، به هر یک ذره در صد مهر تابان، درون حبه‌ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد، بدین خردی که آمد جسه دل، خداوند دو عالم راست منزل. به زیر پرده هر ذره پنهان، جهان جان فضای روی جانان. مسافر چون بود، رهرو کدام است، کرا گویم که در مردی تمام است. اگر گفتی مسافر کیست در راه، کسی کو شد ز اصل خیش آگاه. مسافر آن بود کو بگذرد زود، ز خود صافی شود چون آتش از دود. دهد یک باره هنر را به تاراج، درآید در پی احمد به معراج.
برنامه امشب را با شرح کوتاهی از مثنوی گلشن راز آغاز کردیم. پس از شنیدن این مطلب، توجهتان را به دومین قسمت از مطلبی که درباره هنر برایتان قبلا پخش کرده بودیم جلب می‌کنیم.
شالوده‌ای که هنر بر آن بنا شده، باید در همه مکان‌ها مشترک باشد. و اگر در همه زمان‌ها و مکان‌ها مصداق نداشته باشد، مسلماً نمیتواند به عنوان شالوده کلیت هنر مطرح باشد. و در این رابطه زیبایی را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که چون زیبایی شمول همه جایی و هر زمانی را ندارد، نمیتواند شالوده و اساس هنر قرار گیرد، زیرا هر ملتی بر حسب فرهنگ خاص خیش چیزی را زیبا میپندارد که ممکن است ملتی دیگر آن را زشت بشمارد. و نیز گفتیم که کسانی که هنر را مبتنی بر زیبایی می دانند، لذت را به عنوان معیار تشخیص انسان از زیبایی قلمداد می کنند و مدعی هستند که انسان در برخورد با نظم، توازن، انسجام، تقارن، هماهنگی و تناسب و ترابط احساس لذت می کند و احساس زیبایی به معنای دیگر ریشه در فطرت آدمی دارد.
احساس لذت چه نوع احساسی است؟ آیا احساسی است که انسان را دچار نشاط و فرح خاصی می کند؟ اگر این چنین است، در تئاتر فقط کمدی و در قصه فقط طنز هنر است و تراژدی در نمایشنامه هنر نیست، چون انسان را به شدت متأثر و ناراحت می کند. و در نقاشی تنها لبخند ژوکند هنر است و نه تصویر حماسی کربلا و یا مادر شهیدی که سر بریده فرزندش را پیش پای خود می‌بیند. اما اگر لذت ایجاد هر نوع احساسی در درون انسان باشد، به طوری که بتوان هم احساس شادی و هم احساس ناراحتی ناشی از مطالعه و دیدن و شنیدن یک اثر هنری را لذت به حساب آورد، پس باید بر مفهوم زیبایی قلم بطلان کشید. زیرا اگر زیبایی حالتی خاص را در انسان پدید نیاورد و باعث شود که گاه خندان و گاه گریان، گاه مسمم و گاه مردد شود، زشتی نیز این چنین است و هر چیز دیگری نیز در حالتهای مختلف انسانها را دچار احساسی می کند و با این حساب مبتنی دانستن هنر بر اصل زیبایی یک حرف سست خواهد بود. اصلا اگر معیار زیبایی لذت است، تعریف لذت چیست؟ معیار تشخیص خود لذت کدام است؟ یک حظ و شادی است یا یک ناراحتی و دلگیری؟ دیگر این که اگر هر احساسی را که به انسان دست می دهد تحت عنوان لذت برشماریم، بایستی یکی از این دو کار را انجام دهیم، یا به فرهنگ لغات مراجعه کنیم و معنی تاریخی و امروزی لذت را به عنوان یک احساس بررسی کنیم، و یا واژه لذت را به دور بیاندازیم و بر فرض با این نگرش بگوییم هنر بر احساس انسان مبتنی است، چرا که لذت گنجایش یک لغت فراگیر را که همه احساسات انسانی را در بر بگیرد در خود ندارد. اگر کسی لذت را به مفهوم هر نوع احساسی بگیرد، چه احساسی که از کمدی در انسان ایجاد می شود و چه احساسی که از تراژدی، لاجرم باید هنرمندی را که به اسم لذت به آزار دیگران می پردازد و قصد او به اصطلاح ایجاد لذت اینچنینی است دچار سادیسم دانست، چرا که دیگر آزاری به هر بهانه و تحت هر عنوان نامی جز سادیسم را با خود یدک نخواهد کشید. و اگر مخاطب هنر منظورش از دیدن اثر هنری بنا به خاصیتی که برایش شمرده اند لذت بردن باشد و فرزن به دیدن تراژدی برود، باید او را نیز دچار خودآزاری دانست.
نظریه زیبایی که به عنوان شالوده هنر مطرح بوده است، هرچند که هر کسی از آن برداشت‌های گوناگونی داشته، مفهوم مشترک ناشی از واقعیت خارجی نیست و تشخیص آن با معیار برشمرده طبق این سه برهان امکان ندارد. میماند اینکه آیا زیبایی به واقع در جهان موجود هست یا نیست، و اینکه اگر هست معیار تشخیص آن چیست. همونطور که قبلا گفتیم، زیبایی موضوع علوم دقیقه نیست و لذا نمیتوان بر سر آن به یک توافق علمی و مشترک رسید. هر فلسفه و مکتبی تعریف خاصی از زیبایی دارد و پیروان یک ایدئولوژی، اگر ایدئولوژیشان حق باشد و سلیقه های شخصیشان از فطرتشان منحرف نگشته باشد، زیبایی را به عین همان گونه میبینند که در مکتب حقشان مشخص شده. معیار تشخیص آن نیز همان تعریف ارائه شده از سوی مکتب یا فطرت اصیل آنهاست. اما مسئله هنر با زیبایی فرق خواهد داشت. هنر وسیله مشترکی است که به دلایل دیگر اثرگذاری خواهد داشت. تأثیرپذیری از هنر ربطی به برداشت مشترک از زیبایی ندارد. هنر بر شالوده دیگری بنا شده است. روش اثبات در مورد تعریف بیان زیبایی یا بیان زیبای پدیده ها هنر است، این بوده است که قائلین به این نظریه ابتدا سعی کردند حیرت انسان را در مقابل چیزهایی که نام زیبایی گرفته دلیل بر وجود زیبایی بگیرند و پس از آن بعضی از این زیبایی های تقلید شده یا موجود در آثار هنری را نشان دهند و نتیجه بگیرند که علت تمایل و کشش و نیاز انسان به هنر همین جذبه‌ای است که در برخورد با زیبایی می‌یابد. کسانی که بر اساس همین نظریه سعی کردند هنر اسلامی را تفسیر کنند، به صرف این که سوژه یا موضوعی اسلامی زیبا بیان شود، آن را هنر اسلامی به حساب می آورند. تفسیر به رأی نیز در این مورد به صورت خطرناک آن به چشم می خورد. افراد نامبرده آیات قرآن و احادیثی که به نوعی واژه زیبایی مثل جمال، ان الله جمیل و یحب الجمال و یا مشابه آن را بیان می کند، برای اثبات نظریه زیبایی مورد استفاده قرار می دهند. این نوع از برخورد با قرآن نظر اسلام را راجع به هنر و هنر اسلامی توضیح نخواهد داد، بلکه نظر غیر اسلامی و غلط دیگران را با آیه های قرآن مجید توجیه و اسلامیزه می کند.
همونطور که گفتیم، این نوع برخورد با قرآن تفسیر به رأی است و راهی جز التقاط در پیش ندارد. از آنجا که زیبایی به عنوان شالوده هنر نمیتواند مطرح باشد، هنر اسلامی نیز بر شالوده دیگری استوار است. اگرچه اسلام آرایش را به عنوان نوعی زیبایی نیک دانسته، در بعضی موارد نیز آن را جایز نشمرده. اگر آراستن خیش در خانه مستحب است، اگر شانه کردن موی سر مستحب است، تراشیدن آن از اساس در حج واجب است. در واقع یعنی نفی این زیبایی. و لابد دیگر حج را حرکاتی بی‌معنا نخواهیم دانست که وقتی از ایامش گذشت هیچ به کار نیاید و بی‌رابطه با زندگی باشد. حجرالاسود که بر گرد آن می‌گردیم سیاه است، یعنی همان رنگی که دلیل ستمکشی بخشی از بشریت در طول تاریخ بوده و هست. سیاه از نظر نجات پرستان کل تاریخ زشت بوده است. در ادبیات ما نیز بالاتر سیاهی رنگ دیگر نباشد. و یا دوختن لباس که باز ایجاد زیبایی می کند، با دو تکه پارچه دوخته شده برای حاجی نفی شده است. پس نتیجتاً اینها را باید زیبایی ندانست و یا زیبایی دانست که در نظر مسلمانان معنا می‌یابد و باز این دلیلی دیگر بر عدم اشتراک در تلقی از زیبایی است.
تا کنون برای شما عزیزان مطالب گوناگونی درباره هنر و ادبیات کهنه و نو پخش کردیم. در این قسمت از برنامه امشب نیز درباره نقد ادبی مطلبی برایتان برگزیدیم که توجهتان را به این مطلب جلب می‌کنیم.
تجزیه و تحلیل آثار ادبی و ارزیابی آنها را از نظر فنی نقد ادب گویند. نخستین بار واژه نقد بدین صورت در عصر عباسی به کار برده شد، ولی قبل از آن این واژه به چند معنا مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله به معنی نکوهش و بدگویی کردن و نیز در نزد صرافان به هنگام جدا ساختن درهم و دینار اصل از تقلبی به کار رفته است. محققان با ذوق و قریحه ادبی که داشتند این واژه را در سنجش نیکویی، بدی، زیبایی و نازیبایی آثار ادبی به کار بردند. واضح است که نخست ادبیات و سپس نقد آن به وجود آمد. به همین دلیل موضوع نقد از ادب گرفته شده است و از همین جا تفاوت میان آن دو نمایان می‌گردد. موضوع ادبیات الهامی است از طبیعت و زندگی انسانی و موضوع نقد الهامی است از ادبیات. دقیق‌ترین تعریفی که برای نقد ادب می‌توان کرد آن است که بگوییم نقد ادب عبارت است از فن مطالعه سبک‌های ادبی و تمیز هر یک. برای روشن شدن این تعریف باید کلمه سبک به معنای وسیع آن روشن شود. مقصود از سبک تنها چگونگی بیان از نظر لفظی نیست، بلکه مقصود روش کلی نویسنده در کیفیت تألیف، تعبیر، اندیشه و احساس است. هرگاه سبک نویسنده ای را مورد مطالعه قرار می دهیم، از این چهار عنصری که سازنده اثر او هستند بحث می کنیم. هرچه آراء مختلف را زیر و رو کنیم، باز ناچاریم بپذیریم که پایه نقد بر آزمایش و برداشت شخصی استوار است. هر نقدی با تأثری آغاز می شود، زیرا هیچ کس نمی تواند خود را از ذوق شخصی و آزمایشی که مستقیماً در ادراک صحیح دخالت می کند بی نیاز سازد. یک شیمیست اگر عناصر اولیه مایعی را به شما بدهد و نسبت ترکیب آن را نیز بگوید و حتی اگر شما طعم هر یک از آن عناصر را جداگانه چشیده باشید، باز تا خود از آن مایع نچشید طعم آن را نمی توانید احساس کنید، زیرا مواد گوناگون هنگامی که ترکیب می شوند خواص تازه می یابند که پیش از ترکیب فاقد آن بودند. در ادب نیز چنین است و ناچار باید خود را مستقیماً در برابر یک اثر قرار دهیم و آنگاه از اثری که در ما می گذارد بحث کنیم و اساس نقد همین است. اما ذوق وسیله احساس است نه وسیله شناخت. چه ذوق یک عنصر شخصی است و شناخت یک امر عمومی. ملکه‌ای که ذوق را به شناخت بدل می کند تفکر است. به وسیله فکر است که ذوق را قدرت و ثبات می بخشیم و صورت شخصی به شکل عمومی و مشترک ارتقا می دهیم. تفکر ادبی دارای منابع چندی است. یکی از آن منابع عبارت است از قواعد تألیف در هر یک از فروع ادب. مقیاس این قواعد را از آثار نویسندگان بزرگی که روزگار نامشان را جاوید ساخته است استنباط می کنیم. همه قواعد خاص تألیف را نویسندگان تنها از مراجعه به متون نفیس بیرون می‌کشند و این شیوه از روزگار ارسطو تا کنون ثابت مانده است. می‌دانیم که ارسطو هنگامی که برای نقد ادب و تئاتر اصولی وضع کرده، متون یونانی را تحلیل و اصول آن را استخراج نموده است. در اینجا باید به کسانی که با نقد سر و کار دارند توصیه کنیم که همواره در این گونه متون ممارست کنند و مطالعه آن را نه از روی سهل‌انگاری و وقت گذرانی، بلکه با تحلیل دقیق و عالمانه ادامه دهند.
حال انواع و اقسام نقد را که گاهی اوقات بر نقد ادب تأثیر می گذارند مورد بررسی قرار می دهیم. نقدی که به نقد اعتقادی موسوم است، نقد کسی است که آراء و عقاید مذهبی و وطنی و نژادی بر او تسلط کامل دارند. با آنکه تجرد از این عقاید شرط اساسی نقد است، ولی این کار به آسانی میسر نیست. اما این نکته را نباید فراموش کرد که این معتقدات خود اغلب عنصر سازنده قسمتی است که مورد نقد قرار می گیرد و این خود به دشواری امر می افزاید. شک نیست که در تحلیل تئاتر یا داستان یکی از این تمایلات دخالت می کند و هر تحلیلی از نظر خاصی صورت می گیرد. در اینجاست که در روح ناقد خواه ناخواه عقاید مخالف یا موافق بیدار می شود. چنان که معروف است تحریک